أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني معلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ففجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فلقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سوره مبارکه قمر که با برخی از معجزات شروع شد خطوط کلی دین را مشخص کرد که اگر کسی همراه با توحید حرکت کرد از نعمت الهی برخوردار می شود و اگر منحرف شد خود را از فیض الهی محروم کرد. بعد از بیان این خطوط کلی قصص برخی از انبیا و امم را ذکر می کنند که مصداقی برای اون حقایق کلی باشد. قبل از جریان عاد و امثال اینها قصه نوح سلام الله علیه و قوم نوح را ذکر میکنند، چنان که در سوره مبارکه و نجم قصه نوح را به این مناسبت بیان ذکر کرد، فرمود و قوم نوح من قبل انهم کانوهم اظلم و اتقا. هم درباره قوم نوح یه بیان خاص دارد، هم درباره شخص نوح سلام الله علیه بیان مخصوص دارد و هم درباره کشتی نوح یه بیان ویژه دارد و هم درباره طوفان نوح. درست است که برخی از اقوام در برابر انبیا مقاومت کردند، اما هیچ قومی به طغیانگری قوم نوح نبود، لذا قرآن فرمود و قوم نوح من قبل انهم کانوهم اظلم و اتقا. سرش این است که گرچه برخی از اقوام به ظلم و طغیان زندگی را سپری کردند، اما قوم نوح نه قرن و نیم ظلم کرد و طاغیانه به سر بود. فرمود اینها ظالمترین مردم و طغیانگرترین مردم بودند، برای اینکه هیچ امتی هیچ قومی نه قرن و نیم با پیغمبرش درگیر نشد، اینها درگیر شدند. لذا فرمود هم اظلم و اتقا. این یک. درباره خود نوح سلام الله علیه یه تعبیر ویژه‌ای دارد که فرمود سلام علی نوح فی العالمین. این تعبیر هم که قبلا گذشت در قرآن کریم منحصرا مال وجود مبارک نوح سلام الله علیه است. درباره بسیاری از انبیا فرمود سلام علی موسی و هارون، بعد فرمود به کذالک نجزی المؤمنین، یعنی سلام خدا بر افراد با ایمان هم هست، منتها اون سلام مخصوص مال انبیاست. چون که در سوره مبارک احزاب صلوات را بر پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تهدی و سلام نازل کرد، نسبت به مؤمنین هم فرمود خدا صلوات می فرستد. در همون سوره احزاب که فرمود ان الله و ملائکته یصلون، در همون سوره احزاب نسبت به مؤمن هم فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. پس این چیزی نیست که صلوات فرستادن مخصوص پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام باشد. می شود بر مؤمن هم صلوات فرستاد، می شود بر مؤمن هم سلام فرستاد، منتها سلام رایج است ولی صلوات رایج نیست. فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من النور. هر فیضی نصیب انسان می شود معلوم شد به دعای فرشته هاست، همانطوری که بر موسی و عیسی و سایر انبیاء علیهم السلام درود می فرستد، بر مؤمنین هم درود می فرستد. هم در سوره احزاب بالاختصاص این ذکر مطلب را ذکر فرمود، هم در بخشای دیگر به دنبال سلام بر انبیا ذکر کرد. یعنی اگر فرمود سلام علی موسی و هارون، بعد فرمود و کذالک نجزی المؤمنین، یعنی ما بر بندگان ایمان هم این درود داریم. لکن درباره نوح سلام الله علیه هم چه تعبیری نیامده، یعنی بعد از جریان حضرت نوح که فرمود سلام علی نوح فی العالمین که مخصوص نوح است، در تمام قرآن یک جاست ما اوست، دیگه نفرمود و کذالک نجزی المؤمنین، بر مؤمنین ما یه سلام جهانی بفرستیم. کدوم مؤمن است که کار جهانی انجام بدهد تا ما بر او سلام جهانی بفرستیم؟ فتحصل انها هنا امورا اربعه، یکی این که بر پیغمبران سلام میفرستد اما محدود، دومی که همین سلام محدود را برای مؤمنین هم میفرستد به دو دلیل، یکی سوره مبارکه احزاب، یکی به دنبال همون قصص که فهمون و کذالک نجزی المؤمنین. سوم این که سلامی که بر نوح میفرسته یه سلام جهانی است، سلام علی نوح فی العالمین، یک جای قرآن است اونم مال حضرت نوح. چهارم این که در کنارش دیگه نیامده و کذالک نجزی المؤمنین، یک سلام جهانی بر فرد عادی این روا نیست. بعضی از معجزات است که معجزات جهانی است، یه مطلب دیگه است. جریان سفینه نوح که آیا کل خاورمیانه را آب گرفته یا تو همون منطقه‌ای که نوح سلام الله بود، عده‌ای برانن که در کل خاورمیانه را آب گرفته و شواهد آب گرفتگی او را هم از نظر زمین شناسی ذکر کردن که غالب این بخشای خاورمیانه نشان آن دارد که یه مدتی زیر آب بود، زمینی که زیر آب بود و بعد الان آبش فروش کش کرده و خارج شده یه علامت خاص علمی دارد که میشه تشخیص داد. آیا کل خاورمیانه را آب گرفته که کلمه عرض در قصه نوح سلام الله علیه به کار رفته، یا منظور از این عرض الفلامش الفلام عهد است، یعنی همون منطقه‌ای که نوح سلام الله علیه زندگی میکرد اون منطقه زیر آب رفته؟ علی ای حال این قصه کشتی نوح را میفرماید این ترکناها للعالمین، یک معجزه جهانی است. در جریان مسیح سلام الله علیه و مادرش سلام الله علیها و علیها، در اونجا دارد که ابن مریم و خود و امه را جعلناها آیتن للعالمین، یعنی مسیح سلام الله علیه با مریم، مریم سلام الله علیها با مسیح، این دوتایی این مجموعه که یک زنی بی همسر مادر بشود و یک پسری بدون پدر به دنیا بیاید، این مجموعه یک معجزه جهانی است. درباره این دو بزرگوارم جمعاً نکرده واحد فردن دارد آیتاً للعالمین. این گونه از معجزات جهانی که کمیاب است معادل ندارد، در کنارش نمی‌فرماید به کذالکه به کذالکه. قصه حضرت نوح این طور هست، لذا در اون بخش پایانی سوره مبارکه نجم قصه نوح را به عنوان که قومش ازلم و اتقا هستند یاد میکند. در جریان سوره مبارکه قمر هنگام طرح قصص انبیا قصه نوح را ذکر میکند. در اونجا فهمید که سابق بر همه جریان نوح بود، اینجا بدون اینکه نام سابق را ببرد اولین پیامبری که ذکر میکند جریان نام قصه هست نوح سلام الله علیه است. فهمود و کذالکه کذبت قبلهم قوم نوح، یعنی قبل از این انبیاء امت اسلامی، فکذبوا عبدنا، تکرار تکذیب همونطور که تو بحث دیروز اشاره شد یا ناظر به آن است که اصل اونها نبوت عامه را تکذیب کردند. یک، اصلا باور ندارن کسی از طرف خدا پیام بیاورد. دومی که شخص نوح سلام الله علیه را تکذیب کردند، پس برابر این تکرار نیست. دوم این که این کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا، یکی ناظر به متن باشد یکی شرح، یکی اجمال باشد یکی تفصیل، که تکراری در کار نباشد. بخش دیگر این که کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا، ناظر به استمرار تکذیب باشد نه تعدد تکذیب. اگر تعدد تکذیب باشد وجهش یا اجمال و تفصیل است یا شرح و متن است که همون اجمال و تفصیل خواهد بود، یا تکذیب اصل نبوت است و تکذیب نبوت خاصه حضرت نوح است. اگر چنون که این استمرار باشد دیگه وحدت است، یعنی مستمرن اینها حضرت نوح را تکذیب میکردن. لذا این سه چهار وجه در این تکرار تکذیب آمده. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا، بعد میفرماد که بنده ما را تکذیب کردند، در حقیقت حرفهای ما را نپذیرفتند. فکذبوا عبدنا، و اهانت هایی کردند و قالوا مجنون او معاذ الله دیوانه است، و او را زجر دادند. این وزدجره یا وزدجره بالجن، مجنون یعنی کسی که جن به او آسیب رسونده. تو بحث دیروز گذشته که ما در تعبیرات فارسی میگیم دیوانه، دیوانه یعنی کسی که دیو او را زد آسیب رسونده. اینا عرب میگه مجنون، یعنی جن به او آسیب رسونده. البته اونها مسلمان دارن، مؤمن دارن، شیعه دارن، سنی دارن، منافق دارن، کافر دارن، و شیعیانشون مؤمنانشون کار به کار کسی ندارن. این سنی هایی که مرحوم علامه رضوان الله علیه از بعضی از آیونی که آشنا به این فن بودن میگفتن که برخی از اینا که با اینا آشنا بودن میگفتن تو ماها سنی نیست، سنی عمر طولانی دارن، برای اینکه تو ماها کسانی هستن که هنوز اون جریان قدیر را درک کردن، تو ماها هنوز هستن. لذا تو طایفه ما گفتن کسی سنی نیست. به هر تقدیر شیعه دارن، سنی دارن، یهودی دارن، مسیحی دارن. اینی که تو سوره احقاف آمده انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، این جن یهودی بود دیگر که در جریان مسیحیت حضوری نداشت، اون را هم قبول نکرد. انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، این جن یهودی از جریان قرآن با خبر شد، به همکیشانشون گفت که ما یک کتاب شنیدیم که بعد از تورات موسی کلیم نازل شده. به هر تقدیر این وکفنی شر الجن و الانسی که تو دعای کمیل و بعضی از ادعیه آمده هم همینه دیگه. خب فرمود که اینا گفتن مجنونون، پس مجنون یعنی جن زده و آسیب از جن به اونها رسیده. ما هم در تعبیرات فارسی میگیم دیوانه. بله اینم همین، اینا هم همین میگفتن که میگفتن این مطلب عقلی نیست، مطلب برهانی نیست. این که انبیا میگفتن مجنون یعنی حرفای روانی میزنی، روانپریشی بالاخره. معاذ الله. و از دجر هم همین است، به وسیله جن زجر شده یا نه خود این مردم که بددهنی میکردن، جسارت میکردن، زجر میدادن. در سوره مبارکه شعرا آیه 115 بعد دارد که قالو قوم نوح به حضرت نوح اهانت میکردن، میگفتن لئن لم تنتهی یا نوحو لتکونن من المرجومین، و رجمت میکنیم. خب این زجره دیگه. بالاخره این وزدجر که مزدجر هست، زجر دیده است، یا به وسیله جن زجر دیده است به اتهام اینها، یا خود این دهنکجی ها و بیعدبی های اینها باعث زجر وجود مبارک نوح بود. پس این چند جهت درباره خصوصیت نوح است. درباره کشتی نوح هم گاهی تعبیرات ویژه دارد، درباره حرکت و سکون کشتی تعبیر ویژه دارد، درباره موج طوفان هم تعبیر ویژه دارد. اینه که در هر بخشی از قرآن وقتی قصه نوح سلام الله علیه مطرح می شود، خصوصیتی از خصوصیات این صحنه را بازگو می کند. در بخشی از ارائه که مربوط به حرکت و سکون این کشتی است، فرمود بسم الله مجراها و مرساها، وقتی میخواد حرکت کند، نظیر کشتی های عادی نیست که با باد حرکت کنه یا با موتور حرکت کنه، اینطور نیست. این به نام خدا حرکت بکند و به نام خدا لنگر میاندازد. مرسا یعنی ارسا، یعنی لنگرگاه یا لنگر انداختن. حالا یا اسم مصدر است یا اسم مکان، بالاخره به نام خدا لنگر می اندازد، نه یه لنگر خاصی داشته باشد، و به نام خدا حرکت بکند. بسم الله مجراها و مرساها. موج را هم که در سوره مبارکه هود مشخص کرده است، فرمود این امواجی که او دارد حرکت بکند. آیه 42 سوره مبارکه هود این بود، و هیه تجری بهیم فی موجن کل جبال و نادانو هن ابنه. این کلش در حد یک سونامی بود در همه منطقه ها. این موجش مندازه کوه بود حرکت میکرد. پس امواجش را، حرکت را، سکون را، لنگر انداختن را، اینا در مقاطع گوناگون بیان کردند تا معلوم بشود یه معجزه جهانی است. بعد وجود مبارک نوح این حرف زده، دعا ربه انی مغلوبون، که اینها معجزه حرفای ما را نمیپذیرند، یک ما را مجنون تلقی میکنند، دو تهدید به رجم میکنند، سه اینا مغلوبیت مقطعی است. البته اون غلبه نهایی با دین خداست، چون رسما خدای سبحان فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسول. این موجب کلی است، استثناء پذیرم نیست. فرمود این کتابت الهی و قانون الهی است که ممکنه ذات اقدس اله ظلم هایی که زید و عمرو نسبت به هم می کنند در یه مدتی فاصله مهلت بدهد، اما کسی نسبت به دین او و نظام الهی بخواهد ستم بکند، این یه کیفر قطعی دارد. کتب الله لاغلبن انا و رسولی. اونجا که به جنگ با قرآن و اسرت کسی حرکت کرد، غرضش اهانت به قرآن و اسرت بود، این دیگه طور نیست که ذات اقدس اله اینا رو به قیامت ارجاع بده. قیامت حسابش جداست. پس بنابراین اگر ظلم های مقطعی و افراد اینها باشن، گاهی ممکن است که در دنیا گاهی هم به آخرت ارجاع داده میشه. اما کسی در برابر دین بیسته، در تمام مقاطع تاریخی اون نتیجه فتح السلب پیروزی اسلام است. در هیچ مقطع دین شکست نخورده. فرمود کتب الله لأغلبن انا و رسلی، در هیچ پیغمبری شکست نخورده که دینش معاذالله زیر سوال بره، وحی نبوت زیر سوال بره. این اصل کلیست، تخصیص پذیرم نیست، تقیید پذیرم نیست. اما درباره موارد جزئی چرا؟ وجود مبارک نوح به خدا عرض کرد فدعا ربه انی مغلوبون، فانتصر یعنی انتقام بگیر، نه تنها من یاری کن. در سوره مبارکه فتح اونا گذشت که ذات اقدس اله میخواد انتصار، لو یشاء الله لانتصر منهم، خدا یقینا از دشمن بخواهد انتقام میگیرد، ولکن لیبلو بعضکم علی بعض، شما را امتحان میکند ببیند در جبهه نبرد تا چه اندازه موفقی. این انتصار به معنای انتقام است، وگرنه ذات اقدس اله در اثر آزمون میخواد ما را بیازماید، وگرنه خود خدای سبحان قدرت مطلق دارد. اینجا هم وقتی نوح عرض کرد انی مغلوب و فانتصر، دیگه ذات اقدس اله نفرمود ما دعای او را مستجاب کردیم، به اون عمل خارجی که مصداق اجابتت اشاره کرده. نو پیشنهاد نداد که چجور من یاری کن، مسئله کشتی و طوفان و اینا تو ذهن نو سلام الله علیه نبود، گفت من یاری کن، انتقام بگیر از طبقه طاغی ظالم. خدای سبحانم با فای تفریح بلا فاصله فرمود ما درهای آسمان را باز کردیم. حالا ما عادت کردیم، البته بارون که میاد با ابر میاد، اما آیا ما میشه که بارون بیاد و ابر نداشته باشیم؟ دلیل بر امتنا نیست. نفرمود ما ارسلنا الرياح یا مانند آن ابر فرستادیم و از ابر بارون باراندیم، ما درهای آسمان را باز کردیم. منظور از آسمان هم یعنی فضا دیگه، اون آسمان نجومی که معیار نیست. ففتحنا ابواب السماء، البته اگر با ابر بود هیچ دلیلی نداره که مخالف آیه است. و ما درهای آسمان را باز کردیم. ففتحنا ابواب السماء به ما این منهمر، این همره یعنی ریزش کرده دیگه، این سب مرتب از درهای آسمان که گشوده شد آب میریخت. حالا اگر روایتی تاریخی آمده گفته به این که بدون ابر بود، ما دلیلی بر امتناع این نداریم، راهی هم بر تکذیب این نداریم. البته اگر بخواهیم فتوا بدهیم نیازی به صحت اون تاریخ و روایت دارد، ولی اگر نقل شده که این بدون ابر بود احتمالش هست، دلیل بر نفی این نیست. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، این درباره آسمان. و فجرنا الارض عیونا علی عیونا، زمین را گشودیم که چشمه های فراوانی از خود همه این زمین در منطقه های عادی چشمه باز شد و آبهای فراوانی از زمین جوشید. آبهای فراوانی از زمین جوشید یک، آبهای فراوانی از آسمان بارید دو، به اندازه نصاب که رسیدن دیگه دستور توقف داشت. فالتقى الماء، با اینکه دو تا آب هست تثنیه نیاورد، برای اینکه اینجا جنس مراد است. فالتقى الماء، آبی که از باران می آید، از بالا می آید، آبی که از پایین می جوشد، این دو تا آب برخورد کردن، کل خاورمیانه یا اون منطقه رو آب گرفته. امر این که تقدیر شده است، چون کل شیء عنده بقدر، انا کل شیء خلقناه بقدر، هیچ چیزی برخلاف هندسه الهی به تقدیر الهی و اندازه الهی نیست. گتر و گزاف در عالم نیست. هر اندازه که برای کشتیرانی نوح سلام الله علیه لازم بود، ما این آبها رو جمع کردیم و خود حضرت نوح را با اون همراهانش حملناه علی ذات الواح و دسر، کشتی بود این جریان کشتی سازی را وسن الفلکه و اعیننا و وحینا در بخشای دیگری فرمود. الان نام سفینه را نبرده، فقط از او به عنوان ذات الواح و دسر یاد کرده، یعنی یک کشتی ساختگی بود دیگه. لوح داشت، چوب داشت، یک میخ داشت، دسر. این دسر جمع دسار است، همون مسمار رو میگن دسار، یعنی میخ. این با چوب و میخ ساخته شد. بالاخره علا ذات الواح و دسر تجری به اعیننا، این یا به معنای چشم است، یا معنی چشم است، یا معنی عون است. علی حال در دیدبان ما و دیدگاه ما و در منظر ما این حرکت میکرد. اگر مدبرات امر حافظان اون هستن، اونا عیون ما این، اعیون ما این. و اگر فرشتگان در تدبیر و حرکت این سهمی داشتن، اینا دیدبان ما این، با عین ما حرکت میکنن، چون که با عین ما ساخته شد. وسن الفلکه به اعیون نا، در اصل ساختن اون کشتی کمک ما یا در منظر ماست، و در جریان این کشتی کمک ما یا در منظر ماست. تجری به اعیون نا. خب این پاداش کیه؟ پاداش اون پیامبری است که مورد کفر قرار گرفته، جزاء لمن کان کفر. گفتیم کفر و بالله و به رسوله و به کذا و کذا. الله مکفورون به است، رسول خدا مکفورون به است. اینا که کفر و بالله و به رسوله، الله میشه مکفورون به، رسول خدا میشه مکفورون به. اینجا چون خود ذات اقدس اله دارد کیفر میدهد، فرمود جزاء لمن کفر، یعنی کیفری بود که به کافران دادیم، یک پاداشی بود که به مکفورم به دادیم، دو جزاء لمن کان کفر. و بله، بالاخره تعبیرات قرآن کریم در هر سوره سونن ان تکرار گوشه ای از گوشه های این قصه طوفان را ذکر میکند. یک بله، اما وقتی بله، اما وحیه تجری بهم فی موجن کالجبال، این یه آب استخرگونه نیست، این آب دونده و رونده و بالا و پایین آینده و آمنده است که موجش مثل کوه است، سلسله جبال ایجاد بکند، این میشه طوفان. و یه تجری بهم فی موجن کالجبال. حالا اون طوفان یک بار تعبیر شده، این لوازم طوفانی هم به این صورت است که تجری فی موجن تجری کالجبال، که سوره مبارکه هود بود که اشاره شد قبلا. فرمود به این که جزاء لمن کان، این به خدا عرض کرد انی مغلوب فانتصر، یعنی اینا دارن بر دین سلطه پیدا میکنن. خدای سبحان هم فرمود به این که این جزاء لمن کان کفر، پاداشی بود بشارت بخش برای مکفورون به، کیفری بود تلخ برای قوم کافر. تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر. این یا قصهش به وسیله انبیا در جامعه محفوظ بود، یا خود این کشتی محفوظ بود. این لقد ترکناها، ببینید ضمیر ضمیر مؤنث است، و اون چه که گذشته است الا حملناه الا ذات الواح، این ذات که با اندس است زی لوح نفرمود، زی الواح نفرمود، چون سفینه مؤنث است از اونجا به عنوان ذات الواح تعبیر کرده، لذا ضمیری که در ترکناها ارجاع داده ترکنا اون ذات الواح را که سفینه است آیتن. حالا برای کی؟ در باره خود حضرت نوح در قسمت‌های دیگر دارد که آیتن للعالمین، اما حالا در باره انبیای دیگر یه همچه تعبیر ندارد که ما یه همچه آیتی رو ترک کردیم. برخی ها مثل زمخشری تو کشاف، ظاهرن شیخ توسی رضوان را علیه هم تو تبیان این رو دارن که این اوائل امت اسلامی کسانی هم بودن که برخی از این تکه پاره های سفینه نوح را رو بالای کوههای جودی که می گفتن تو سلسله جبال آرارات هست اونجا دیدن. حالا اثبات این که این قطعات کشتی همون کشتی هست برهان می خواهد، ولی بالاخره این می فرماد ما این را رها کردیم، یعنی ممکن است مدتی رها کرده باشن، کلمه فی العالمین یا الالآن توش نیست. معلوم می شود که وجود مبارک نوح سلام الله علیه یا بلاواسطه یا معلواسطه با این قوم خاورمیانی ارتباط برقرار کرد، چون جز انبیای اولوالعزم است دیگر. انبیای اولوالعزم همگانی هستند گرچه همیشگی نیستند. تنها پیغمبری که هم همگانی است هم همیشگی، دو تا اصل کلیت و دوام را دارد، پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. پیغمبران دیگر یا فاقد این دو اصل بودن، همگانی و همیشگی نبودن، مال یه قریه بودن مثل کذب اصحاب الهج، مال قریه هج بودن یا قریه های دیگه بودن، یا که دیگه جز اولوالعزم نیستن. اگر جز انبیای اولوالعزم بودن، همگانی بودن نسبت به تمام مردم اون عصر بودن، همیشگی نبودن، چون دینشون دین خاتم نبود. اگر چون چه وجود مبارک نوح که اون روزها جمعیت بشر که خیلی نبود، اگر وجود مبارک نوح جز انبیای اولوالعزم هست که هست، ممکن است دعوتش جهانی بوده. و اینا مستحضری وقتی معلواسطه پیام میفرستد، نامه میفرستد، این گسترش رسالت اون پیام رو میرسوند. خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم که با بسیاری از افراد روستاها و مناطق دوردست تماس نداشت، که مسافرت‌های مقطعی داشتن، بقیه مردم رو تو هم مسجد هدایت می‌کردن. اینه که جهنمی‌ها وقتی به جهنم می‌افتن، فرشته‌های مسئول به دوزخ میگن الم یأتکم نذیر، معناش این نیست که مگر پیغمبر نیامده در خانه، یعنی مگر اون مسجد محل، اون حسینی محل، اون حرمی که داشتی، اینا سخنرانی ها و مواعظی که در این مسجد حسینیه حرم میکردن مگر به گوش تو نرسید؟ نظیر هر کسی روحانی همون منطقه است. وقتی این احکام الهی را، آیات الهی را یاد میگرد، به اون مردم اون منطقه میرسوند، این نظیر دیگه. اگر در بخش سوره مبارکه توبه فرمود لولا نفر من کل فرقته منهم طائفته منهم لیتوقف فی الدین ولینذر، رو همینه دیگه. خب این که میره انذار میکنه، حرف خدا پیغمبر میرسونه دیگه. اهل اون مسجد اگر خدای ناکرده گوش ندادن، در قیامت فرشته ها میگن الم یأتکم نذیر، مگر تو مسجد نبودی؟ همینه دیگه، مگر تو حسینیه نبودی؟ خب چرا نرفتی گوش بدی؟ اگر علما مبلغان الهی حرفهای ائمه و اهل بیت علیهم السلام ذکر میکنن، میشوند نذیر. وجود مبارک نوح ممکن است که نذیر اون چه در سوره مبارکه یاسین آمده بود، ارسلنا دوتا فک از ززنا هما بسال سن، اینا فرستادهای انبیا هستند که رسالت انبیا را به اون منطقه‌های دوردست منتقل کردن. حالا برهان قطعی ما نداریم که خاورمیانه را آب نگرفته، جمعیت اون روز هم که خیلی نبود. قصه نبود در کار و همان دارد که بلاغه ترکناها، چون قبلا در آیه 13 دارد که ذات الواح و دسر، این هم به همون ذات الواح برمیگردد. بعد یک ترجیب بندی که گونه ای که در بخش دیروز یک گوشی از اون ذکر شده، امروز در تصمیم اون این مطلب مطرح است. این دعایه را با هم به عنوان ترجیبن ذکر میکند. فکیف کان عذابی و نظر ولقد یسر القرآن لذکر فهل به مدکر. آیا این دوتا با هم، یعنی لقد ترکنا که انذار است، این ولقد یسر القرآن که تقریبا تبشیر است، اینا با هم، یا این آیه 15 دنباله قصه قبلی و آیه لقد یستن در قرآن سرفصل قصه بعدی، علی حال این دوتا با هم ذکر شدن. فرمودن به این که فکیف کان عذابی و نظر، یعنی نظری عذاب من و انذار من و تهدید من چگونه خواهد بود، و هیچ کسی در برابر عذاب الهی قدرت تحمل ندارد. این که میگن جنگ با خدا، فرض ندارد که کسی در برابر خدا جنگ کند. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که قبلا هم خونده شد، فرمود و علم و عباد الله ان اعضاءکم جوارحه و جنوده، خود انسان و شؤون انسان و جمیع اعضا و جوارح و توانی که انسان دارد جزء سربازان خدا. یه بخش دارد که لله جنود و سماوات و الارض، یه بخش دارد که به ما یه علم و جون دارد بکه الله. از مجموعه این دو طایف آیات وجود مبارک هست امیر استفاده میکند که اعضا و جواره خود انسان هم جز سربازان خدا. اگر کسی خدای را کرده در برابر دین خدا بیستد، خدا بخواهد او را بگیرد، اگر در مسئله ربا یا غیر ربا فرمود فأذنوا بحرب من الله، معناش این نیست که خدا از جای دیگه لشکر کشی میکند. البته ممکنه اونجور هم باشه، اما خود انسان اعضا و جواره او سربازان او هستند طبق بیان نورانی است امیر. اون وقت یه انسان یه حرفی میزند رسوا میشود، یه چیزی رو امضا میکند رسوا میشود، یه جایی میرود، این هم سرباز خداست دیگه. همون وعلم و عباد الله ان اعضاءکم جوارکم جنود او. اگر خزی را خدای ناکرده خدا خواست بگیرد، این یه امضا میکنه رسوا میشه، یه حرف میزنه رسوا میشه. این طور نیست که خدا لازم باشه جای دیگه لشکر کشی بکند. فرمود ما درست اعضا، چطور اعضا و جواره شما علیه شما شهادت میدن؟ اینا ماموران الهی هست. پای آدم سرباز خداست، این طور نیست که پای آدم در اختیار خدا آدم باشه، معاذالله عیسی که مستقل نیست. تمام اعضا و جوارح انسان سربازان خداست. فرمود اگر یه وقتی کسی بیراه رفته و خدا به مهلت داده مغرور نشه، جوارحکم جنوده و خلواتکم عیونه، اون چیزی که انسان تنهایی انجام بده در مشهد و مرعا و محضر خدای سبحانه است. ما ایمو این تربیت، این تعلیم و تربیت، لذا انسان باید همیشه مواظب خودش باشه دیگه. اگر خدای ناکرده اراده الهی تصمیم گرفت که کسی را مصلوب الحیثیه بکنه معاذ الله، این از جادیه لشکر کشی نمی کنه. از همون زبان او، قلم او، بنان او، بیان او، پای او، دست او، چشم او، خدا ناکرده این چیزی. لذا فرمود کیف کان عذابی و نظر. چند مطلبی مربوط به سوالهای قبلی مونده بود که بخشش مربوط به مطالبی است که در چند فصل مرحوم سیدن استاد علامه ذکر میکنن. یکی سعد و نحس است و قمر در عقرب بودن است، تأثیر کواکب آسمانی است. ایشون یه بحث مبسوطی دو سه صفحه بعد دارن در سه فصل که اون جداگانه ذکر میشه. یه مطلب مربوط به خسوف است. خسوف اونه که چون زمین کروی است اونم کره است. اون بخش از قمر که مواجه با منطقه زیست ماست، این یا همش روشنه اگر ما همش خسوفی در کار نباشه، یا بخشی گرفته است و بخشی روشنه، منوش خسوفه. اما در مسئله هلال، در مسئله محاق، اونجا بخش وسیع از قمر روبروی ما نیست. خسوف ندیدن قمر نیست، خسوف اینه که اون بخشی از قمر که روبروی ماست در اثر اینکه سایه زمین روی اون هست اون نبینیم، میشه خسوف. وگرنه در زمان هلال که یک گوشه رو میبینیم گوشه‌های دیگر رو نمیبینیم، چون روبروی ما نیست، در افق ما نیست. در بخش محاق که ما یه گوشش میبینیم گوشهای دیگر نمیبینیم، این مربوط خسوف نیست. خسوف آنه که این بخش از قمر که کرویست روبروی افق ما است، این اگر تو سایه قرار بگیره میشن خسوف. بله، اون برای این که اون برای این که نور نمیگذارد ما ببینیم، نه اینکه خسوف کسب باشه، سایه او رو گرفته باشه. اون بخشی که در قسمت دید ماست، اون قسمتش میشه هلال. غرض اینه که خسوف این نیست که ما ماه نبینیم. خسوف آن است که اون بخشی از خسوف که در کره ما است، سایه زمین اگر بخورد به او و او دیده نشه میشه خسوف. نه اینکه ما یه بخشی از ماه رو که نبینی اون بخش خسوفه. جریان اینکه النقیضان مجتمع محال است امثال ذلک، این چند بار گفته شد. واقعا کسی که اینا رو درک نمیکنه نباید بگه حالا هر جا هست من باید برم بشینم. النقیضان محال است، النقیضان مجتمع محال است. ما محال را تصور میکنیم، این میم و ها و الف و لام را، این محال به حمل اولی محال است، به حمل شایع صورت ذهنی است. الواجب را تصور میکنیم، این که واجب نیست، این مفهومی است. النقیضان لا یجتمعان، این مفهوم است، اینا که نقیض هم نیستن. اون که مصداق اینه که ما تصور نمیکنیم. مصداقش اینه که یه چیز آدم هم بفهمه هم نفهمه، هم تو ذهنش باشه هم تو ذهنش نباشه، او رو میگن نقیضان. اما النقیضان لا یجتمعان، این به حمل اولی النقیضان نقیضانن، به حمل شایع نقیض هم نیستن. فرق حمل اولی و شایع ده، یعنی ده ها بار اینجا گفته شد که حمل اولی داریم، حمل شایع ثنایی داریم، که بخشی از اونها قسمت ضعیفش تو کفای مرحوم آخوندم آمده. خب النقیضان این مفهوم است، این النقیضان که نقیضان نیستن. المحال که محال نیست، العدم که عدم نیست. ما عدم را میفهمیم، موجود ذهنی هم هست. این عین و دال و میم، این مفهوم عدم است، نه مصداق عدم. این مفهوم مصداق نداره، زیرش خالیه. النقیضان نقیضان نیستن، الواجب واجب نیست. این که الواجب ما درک میکنیم یه مفهومی است تو ذهن ما. غرض اینه که وقت ما گرفتن نشه و هر سؤالی جایی داره، هر مجلس درسی هم شرایط داره. الحمدلله.